بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان گرامی و آرزوی بهروزی و موفقیت برای همه شما خوبان، در این جلسه قصد دارم استایت هایی که بعد از مراحل انجام تحلیل محتوای توصیفی در پاورپوینت ها ارائه شده که حول و حوش بین استایت های 59 به بعد یا بعد من ممکنه 62 به بعد باشه، تحت عنوان کاربرد های تحلیل محتوا را خدمتون توضیح بدم. در اسلایدی که عرض کردم ممکنه شماره اون 59 یا در بعضی از پاورپوینت ها ممکنه 62 باشه، کاربرد های تحلیل محتوا را به 3 دسته تقسیم کردیم. یک کاربرد توصیفی است که شما با مراحل اون آشنا شدید، ولی اینکه چه موقعی ما از تحلیل محتوای توصیفی استفاده می‌کنیم، زمینه هاش عبارت است از موقعی که می‌خواهیم به تبیین ویژگی های محتوای آشکار کتاب درسی بپردازیم. توضیح دادیم در جلسات اولی که کتاب های درسی دو دسته محتوا دارن. یکیش محتواهای آشکار هست، اون چیزی که نوشته شده میبینیم، تصاویری که قابل مشاهدن، سطور و کلماتی که در متن به کار رفته شده، و محتوای پنهان که از کنش و واکنش های معلم هنگام تدریس در کلاس درس رخ میده، به اون میگیم محتوای پنهان. یا بعضی از اقداماتی که خارج از کتاب درس هست شما به کار میگیرید تا هدفهای اون کتاب و اون درس را بهتر محقق بسازید، بهش میگیم محتوای پنهان. در کلاس های درس مثال این موضوع را عرض کردیم. محتوای پنهان مثل این که به یک مناسبتی شما در فضای دانشگاه مثلا نمایشگاهی را ایجاد میکنید، دانشجو با مواجهه با اون نمایشگاه در کلاس درس شما متناسب با موضوع درس شما سوالاتی میپرسه که اینها میتونن به عنوان محتوای پنهان باشن و کمک بکنن به تحقق بهتر اهداف محتوای آشکار. به هر حال تحلیل توصیفی تلاش میکنه تا ویژگی های محتوای آشکار را معین کنه، یعنی آن چیزهایی که در خود کتاب ارائه شده. خب تو این بخش زمینه های کاربرد تحلیل محتوای توصیفی که به ویژگی های محتوای آشکار میپردازه اینها هستن: میزان و چگونگی کاربرد علائم ویرایشی. یکی از کاربردهای تحلیل محتوای توصیفی میزان و چگونگی کاربرد علائم ویرایشیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه در یک متن جمله بندی ها تا چند اندازه درست هست، جملات چند تا هستن، افعالی که به کار برده شده چطوری است، علائم سجاوندی یا علائم نگارشی که در کتاب به کار رفته شده از چه کیفیتی برخوردار هستن، اینها میشن میزان و چگونگی کاربرد علائم ویرایشی. جملات ما طولانی هستند یا کوتاه هستند، جملات ما از لحاظ نگارش از یک روایی و سلیس بودن برخوردار هستند یا نه، اینها تو بخش های تحلیل محتوای توصیفش پرداخته میشه. دومین زمینه کاربرد تحلیل محتوای توصیفی میزان و چگونگی پرداختن به موضوعات خاص اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی است. خب در هر جامعه ای موضوعات مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، علمی وجود داره. اینکه بپردازه کتاب به تبیین و معرفی اونها یکی از کاربردهای تحلیل محتوای توصیفی است. شما میخواهید به عنوان یک رخداد علمی بررسی بکنید میزان توجه کتاب‌های درسی را به علوم دانش بنیان، مثلا کتاب تا چند اندازه به علوم دانش بنیان پرداخته یا پس انرژی هسته‌ای در کتاب‌های درسی تا چه اندازه بهش توجه شده. مسائل اقتصادی مثلا میزان توجه کتاب به تبیین عدم وابستگی به نفت در صادرات و واردات، اگر کسی به این مباحث در کتاب‌های درسی بپردازه باید از تحلیل محتوای توصیفی بهره بگیره. میزان بکارگیری اصول طراحی رسانه‌های آموزشی. اصول طراحی رسانه‌های آموزشی بر اساس گفته لشین در سال 1992 6 اصل را مطرح کرده که تحت عنوان اصول طراحی رسانه‌های آموزشی است. یکی همسانسازی، دومی شکل سازماندهی است، سومی علاقه است، چهارمی اندازه حروف، پنجمی بحث استفاده از فضای سفید هست و ششمین اصلی که اشاره کرده تحت عنوان رنگ هست. خب تو بخش مربوط به همسانی، اینکه به کارگیری شکل همسان در همه صفحات، اندازه ها و شکل های مختلف و حروف به هم در نیامیزند، یه تفاوت هایی در اون بس وجود داشته باشه. رعایت همسانی در فاصله ها بین عنوان ها و سطر اول و حاشیه متن و بین عنوان و متن فضای یکسان به کار برده شود، این رعایت همسانی است که شما در کتاب های درسی میتونید اینا را ببینید. بین عنوان درس و سطر اول و حاشیه متن در کل کتاب یک فاصله یکسانی رو باید رعایت کرده باشیم. اصل همسانی است. شکل هست، اینکه در شکل دهی محتواها این معیارها باید مد نظر قرار بگیره. در صورت وجود پاراگراف های طولانی استفاده از یک ستون عریض مناسبه، در صورت کوتاه بودن پاراگراف ها یک شکل دو ستونه مناسبه. نامگذاری قطعه های مختلف محتوا، شما در کتاب درسیتون میبینید که هر مبحثی که جدا میشه، هر موضوعی که جدا میشه، یک قطعه اختصاص پیدا میکنه و نامی به اون اختصاص پیدا میکنه، تصویری برای اون اختصاص پیدا میکنه. سازماندهیش این که در سازماندهی محتوا باید خوانندگان دائم پی ببرن که موقعیتشون در متن داره تغییر پیدا میکنه. متن باید به گونه‌ای سازماندهی بشه که پیدا کردن اطلاعات در اون آسان باشه. بخش‌های متن باید با استفاده از کاترهایی از هم جدا بشن. بحث علاقه هست، اینکه هر فصل یا بخش جدید میباید به طوری دقیق شاگرد را به ادامه خوندن بر بیانگیزانه. اندازه حروف باید با سن و شرایط مخاطبان همخوانی داشته باشه. خدمت شما عرض می شود این که حروف درشت باید طوری باشند که مشکل خواندن را برای بچه ها ایجاد نکنند و خواندن را براشون تسهیل بکنند. فضای سفید در تدوین و اصول طراحی خیلی مهم هست. فضای سفید یا فضای خالی باید عاری از متن و کارهای هنری باشه. فضای سفید میتونه به دو شکل باشه، یکی به شکل فضای باز در اطراف عنوان و دیگری در حاشیه ها به عنوان اینکه حاشیه های پهن‌تری را در متن ایجاد بکنیم. فضا سازی بین سطرها به منظور بهبود بخشیدن به ظاهر متن و قابلیت خوندن اون. اینها نکاتی است که در اصول طراحی بهش توجه باید بشه. و رنگ. رنگ به منزله یک وسیله علامت دهی هست. رنگ امروز در صنعت چاپ و در تولید کتاب‌های درسی از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. استفاده از رنگ برای تأکید بر کلمه‌های کلیدی و نکته‌های مهم از مباحثی است که باید در طراحی رسانه‌های آموزشی به طور جدی بهش توجه بشه. پس یکی دیگر از کاربردهای تحلیل محتوای توصیفی بررسی این 6 ویژگی است. آیا همسانی در کتاب درسی رعایت شده؟ آیا شکل سازماندهی شکل درستی است؟ آیا علاقه در اون رعایت شده؟ آیا اندازه حروف مناسب هستند؟ آیا استفاده از فضای سفید به طور دقیق به کار رفته شده؟ آیا رنگی که در متن و متون استفاده شده جلب توجه میکنه و انگیزه را در خواننده رشد و تقویت میکنه؟ اینها نکاتی است که در تحلیل محتوای توصیفی میتونید به بررسیش بپردازید و از حوزه این نوع تحلیل محتوا است. چهارمین کاربرد تحلیل محتوای توصیفی، بررسی چگونگی ارائه محتوا در متون نوشتاری است. این هم خودش یک بحث بسیار مهم و دقیقی است در محتوا، اینکه آیا از فنون تأکید در متون نوشتاری استفاده شده یا نه، آیا متون نوشتاری به کار گرفته شده برای ارائه محتوا از یک جذابیت لازم برخوردار هستند یا نه. دیگر اینکه محتوای ارائه شده چقدرش به صورت نظم هست، تا چند اندازه از نثر استفاده شده، این نظم و نثر چقدر قدیم و جدید هستند. این نوع حوزه ها را وقتی که تحلیلگر بخواد استفاده بکنه میتونه از روش تحلیل محتوای توصیفی بهره بگیره که چهار کاربرد تحلیل محتوای توصیفی را عرض کردم خدمت. دومین کاربرد یا کاربردهای تحلیل محتوا کاربرد تحلیلی است. در کاربرد تحلیلی همونطور که از نامش مشخص هست، تحلیلگر به لایه‌های درونی‌تر و متغیرهای نهفته و ناآشکار محتوای کتاب درسی میخواد دست پیدا بکنه و به یک نقد علمی دست میزنه. برای کاربرد تحلیلی که به لایه‌های درونی‌تر و به نوعی محتواهای پنهان میپردازه، چهار تا زمینه کاربرد داره، چهار زمینه مطالعاتی داره. یک، میزان انطباق بین محتوا و ارزش‌های بنیادین دینی، اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی و علمی حاکم بر جامعه. یک تحلیلگر میخواد محتوای مثلا کتاب فارسی رو بررسی بکنه، ببینه تا چند اندازه به مبانی دینی حاکم بر جامعه توجه شده، آیا مغایرت‌هایی بین محتوای کتاب‌های درسی و مبانی اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی حاکم بر جامعه وجود دارد یا ندارد. اینکه آیا بین ارزش‌های فرهنگی حاکم در جامعه و محتوای کتاب‌های درسی همپوشانی و همگرایی وجود دارد یا نه، جزء کاربردهای تحلیلی محسوب میشه. دومین زمینه مطالعاتی کاربرد تحلیلی، بررسی اثرات محتوای درسی بر میزان تحقق اهداف اساسی شناختی، عاطفی و مهارتی. به نوعی اینکه ببینیم محتوا تا چند اندازه با دیدگاه‌های یادگیری بلوم همخوانی داره. آیا محتوا صرفاً به بررسی مسائل شناختی پرداخته، یعنی هدف‌های شناختی را محقق می‌کنه، یا نه به اهداف عاطفی هم توجه کرده؟ وقتی که هر نظام آموزشی بخواد اهداف عاطفی در دانش آموزان شکل بگیره، قطعاً کتاب درسی باید زمینه‌هایی را در جامعه هم برای یادگیری بهش بپردازه. قطعاً محتوای درسی باید زمینه‌هایی برای اینکه دانش آموز به بررسی در مدرسه خودش و کمک گرفتن از سایر حوزه‌های مدرسه مثل معاون پرورشی، مشاور مدرسه و امثال هم باید به بررسی بپردازه. اگر محتوا به چنین حوزه‌های ورود پیدا بکنه، ما میتونیم بگیم که به اهداف عاطفی دست پیدا کرده، یا موقعی که محتوا زمینه‌ای را فراهم میکنه که دانش آموز عملاً یادگیری را تجربه کنه، اینها به حوزه‌های مهارتی اشاره دارند. پس وقتی که تحلیلگر بخواهد به میزان توجه کتاب به سطوح سگانه هدف‌های شناختی بلوم به پردازه، میتونه از کاربرد تحلیلی تحلیل محتوا استفاده بکنه. سومین کاربرد یا زمینه مطالعاتی تحلیل محتوای تحلیلی، تعریف و تبیین نقش‌های افراد، نهادها و مفاهیم اجتماعی در کتاب درسی. اینکه تحلیلگر میخواد ببینه تا چند اندازه به نهاد مدرسه توجه شده، تا چند اندازه به نقش معلمان، تا چند اندازه به نقش پزشکان، تا چند اندازه به معرفی مفاهیم اجتماعی مثل عدالت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، کنترل اجتماعی و امثال هم توجه شده. این نوع مؤلفه ها را از طریق کاربرد تحلیلی محتوا میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. و چهارمین زمینه تحلیل فنی کتاب های درسی، بررسی میزان رعایت اصول طراحی و سازماندهی محتوا که توضیح دادیم اصول طراحی یا انتخاب محتوا چیا بودن، اعتبار خدمت شما عرض می شود، اهمیت، سودمندی و قابلیت اجرایی بودن، قابلیت یادگیری داشتن، اینها جزء اصول انتخابن، اصول سازماندهی. اینکه ما ببینیم آیا اصل تعادل، اصل تداوم، اصل ارتباط طولی و عرضی در کتاب‌های درسی بهش توجه شده یا نه، از طریق تحلیل محتوای تحلیلی ما میتونیم به این موضوعات دست پیدا بکنیم. پس کاربرد تحلیلی تحلیل محتوا چهار زمینه داشت و بهش اشاره شد که تحلیلگر میتواند از با استفاده از تحلیل محتوای تحلیلی این چهار حوزه را مطالعه بکنه. و سومین و آخرین کاربرد تحلیل محتوا کاربرد توسعه‌ای است. در این روند کتاب‌های درسی به منظور شناسایی وضع موجود از یک طرف و شناخت وضع مطلوب و بهینه‌کاوی از طرف دیگر صورت می‌پذیره. ما در یک کلام میگیم کاربرد توسعه‌ای شناخت خلأهاست. اینکه وضع موجود محتواهای درسی را بررسی میکنیم و وضع مطلوب را در نظر میگیریم، فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوبی که ما انتظار داریم در کتابهای درسی بهش توجه شده باشه را بهش میگیم خلأها، که از این خلأها را با کاربرد توسعه‌ای ما میتونیم پوشش بدیم و نواقص موجود در کتابهای درسی را برطرف بکنیم. مثلا شما امروز پدیده‌ای دارید تحت عنوان موضوع محیط زیست، پدیده‌ای داریم تحت عنوان موضوع آلودگی محیط زیست. وقتی که ما در کتاب‌های درسی بررسی می‌کنیم و می‌بینیم به این موضوعات پرداخته نشده یا کمتر توجه شده، ما می‌گیم برای وضع مطلوب این هست که دانش آموزان ما با روش‌های پیشگیری از آلودگی هوا آشنا بشن. در کتاب‌های درسی خیلی جزئی به اون پرداخته شده. از این طریق کاربرد توسعه‌ای تحلیل محتوا ما می‌تونیم این خلاها و این نارسایی ها را شناسایی بکنیم و نهایتاً با مداخلاتی که انجام میدیم، حالا یا اینها را به برنامه ریزان و مؤلفین کتاب های درسی منعکس میکنیم، یا اینکه خودمون به عنوان معلم ورود پیدا میکنیم و محتواهای مکمل تولید میکنیم و در کنار محتوای رسمی خودمون اون خلاها را پوشش میدیم و کامل میکنیم. به این نوع تحلیل محتوا میگیم تحلیل محتوای توسعه‌ای. امروز اگر بحث کرونا اتفاق میفته و کشور دچار چالش میشه، یکی از مهمترین مباحث بحث مربوط به تحمل ابهام، تاب‌آوری بالا خدمت شما میشد که خود مدیریتی یا سازگاری با کرونا به طوری که فرد بتون هم سلامت خودش را حفظ بکنه هم سلامت دیگران را حفظ بکنه. اینها نکاتی است که ما باید ببینیم در کتاب‌های درسی تا چند اندازه بهش توجه شده. نه موضوع کرونا به عنوان یک چیز جدید، نه، آیا در کتاب‌های درسی ما به سازگاری به معنی مدیریت صحیح اتفاقات پیرامونی آیا توجه شده؟ آیا به دانش آموزان ما مهارت‌های حل مسئله را به خوبی یاد دادیم؟ آیا در کتاب‌های درسی ما به دانش آموزان مهارت‌های خودکنترلی، تحمل و تاب‌آوری را آموزش دادیم یا نه؟ اگر این نوع مباحث در کتاب‌های درسی ما نباشند، به عنوان مسائلی است که می‌گیم به عنوان وضع مطلوب باید در کتاب‌ها پیش‌بینی شده باشه و از طریق تحلیل محتوای توسعه‌ای ما می‌تونیم این خلأها را شناسایی بکنیم و عرض کردم با انعکاس به برنامه ریزان برای اصلاح کتاب‌های درسی یا خودمون به عنوان یک معلم ورود پیدا بکنیم و با تولید محتواهای مکمل نسبت به آموزش این دسته از مفاهیم به دانش آموزانمون اقدامات لازم را به عمل بیاریم. این بحثی بود که خدمتتون عرض کردم. یک کار عملی برای این سه کاربرد توضیح میدم خدمتتون. باید هر دانشجو از هر یک از زمینه‌های مربوط به کاربردهای تحلیل محتوا یک مورد را از کتاب‌های درسی معین بکنه و به ما منعکس بکنه. مثلا فردی که میخواد در حوزه کاربرد توصیفی که اشاره کردیم 4 زمینه داره: میزان و چگونگی کاربرد علائم ویرایشی، میزان و چگونگی پرداختن به موضوعات خاص اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و علمی، میزان به کارگیری اصول طراحی رسانه‌های آموزشی، بررسی چگونگی ارائه محتوا در متون نوشتاری. مصادیقش رو هم توضیح دادم. برای هر کدوم از این 4 زمینه یک عنوان انتخاب میکنه و برای ما ارسال میکنه که در برگیرنده این 4 زمینه باشه. باز برای کاربرد تحلیلی 4 زمینه را ما معرفی کردیم. برای هر کدوم از زمینه‌ها یک عنوان تحلیل محتوا، فقط یک عنوان باید معین بکنه و برای ما بفرسته. تو کاربرد توسعه‌ای با مصادیقی که من توضیح دادم و نمونه‌های دیگری که شما باید مطالعه بکنید ببینید چه کاستی‌ها و نارسایی‌هایی در کتاب‌های درسی وجود داره، یک نمونه را انتخاب بکنید. در مجموع 9 عنوان را باید برای من به عنوان عناوینی که مشخص بکنه کدوماشون تو کاربردهای تحلیل محتوای توصیفی‌اند، کدوم‌ها تو کاربردهای تحلیل محتوای تحلیلی‌اند و کدوم در زمینه کاربرد تحلیل محتوای توسعه‌ای هست را ارسال بکنید و انشاءالله تو این بخش به طور صحیح این کار را انجام بدید. برای همه آرزوی توفیق دارم و انشاءالله که موفق و پایدار باشید.